الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجعل على لساني مدحتك والثناء عليك، فإنه لا قوة إلا بك. اللهم اجعله لي طهورا وشفاء. شلو خدا عنایت کنه آقا علی ابن موسی رضا، عنایت کنه شب خوبی رو داشته باشیم و امواتمون امواتمون تصب بجم، ارواح مؤمنین مؤمنات، شهدا، امام شهیدمون، اماممون و همه درگذشتگان رو انشاءالله درجاتشون از سایه متعالی کنه برکت صلوات امام رضایی شما. خب امروز الحمدلله بچه ها همه رفتن موجای آبی و ما رو فروختن، خدا مشتری از قزوین رسوند. عرض خیر مقدم داریم خدمت عزیزان قزوینی. اینا هم از را برسنم حال ندارم بشینم فکر کنم دیگه. این موجای آبی رو تعطیلش کنین، داستان ما رو به هم زد. برای سلامتی همه زائرای صلوات خدا. خب تو این بحث کیفیت زیارت آقا علی ابن موسی رضا، دو شب قبل عرض کردیم که اول باید قائل به این باشیم که ما دارای نجاستیم که بعد بتونیم درخواست تطهیر کنیم. بعد طهارت هم دو مدل بود، یکی طهارت جسمی طهرنی و دومی طهرلی قلبی، طهارت روحانی و روحی یا طهارت قلبی. بعد عرضم به حضورتون که عرض کردم که یکی از راههایی که داره مشخص میکنه بحث اجر علی لسانی مدحتک و ثناء علیک، حمد لسانی و قلبی. اینم تا دیشب عرض کردیم. فانه لا قوه الا بک هم که یعنی هرچی هم باشه باز من خودم کاری نمیتونم بکنم. اما یه نکته ای که اینجا داره که وسط این دعام داره میگه واشرح لی صدری. آیه قرآنش همه بلدین دیگه، این دعا دعای قرآنیه. صلوات خط کنید. با هم بخونیم آیه قرآنشو. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. این درخواستی که از امام رضا داره برای این که ما به طهارت برسیم میگه شرح سطر. شرح سطر یه عده میگن منظور صبره، یعنی آدم صبر داشته باشه و در مقابل ناملایمات برافروخته نشه. صبرم که بالاخره صبرها مختلفه دیگه، یه صبر از صبره خیلی با زور و با مشقت و اینها صبر میکنه، یعنی چاره ای هم نداره. از نظر عقلانی به این نتیجه میرسه که اگر صبر کنه حداقل اجر داره، صبر نکنه مشکل برطرف نمیشه، اجر هم نداره. این صبر عقلانیه. دوم اون صبری که هستش صبر اولیاء خدا و معصومین، که امام صادق میفهمن نحن صبر، ما خیلی صبر میکنیم اما شیعتنا اصبر منا، شیعیان ما از ما صابرترن. یعنی توی شاید بگیم تنها صفت خوبی که ما از معصومین جلو هستیم تو این مدل صبر همین کلمه صبر. چرا؟ لعنا نصبر علی ما نعلم، ما وقتی صبر میکنیم دلیل صبر کردنمون رو میفهمیم. و هم یصبرون علی ما لا یعلمون، اونا صبر میکنن دلیلش رو نمیدونن، اعتماد میکنن به خدا. به دلیلی که اعتماد میکنن به خدا تو این یه صفته شیعیان ما تو این مدل صبر از ما جلو هستن. اما اون صبری که اینجا داره میگه رب اشرح لی صدری، این صبر دیگه اون صبر قبلی نیست، بهش میگن صبر جمیل. این چیه داستانش؟ داستانش اینه که دنیا با همه بزرگی ها و فراز و نشیب ها و پستی و بلندی ها زورش نمیرسه این آدم رو برافروخته کنه. این آدمه از دنیا بالاتر میدونه خودش رو، چون بالاتر میدونه خودش رو طبیعتاً یک کسی که پایین تره نمیتونه مقام بالاش رو اذیت کنه. اون بالاتره میگه این کوچیکه، یک کوچک نمیتونه. حالا در کلام معصومین اینا که اصلا میگه دنیا هیچه، نمیگه کوچک. حالا برای ما دنیا یه جونور کوچیکیه، یه حیوان کوچیکی میخواد آزار بده. بستگی داره ما چقدر دنیا رو بزرگ ببینیم. به اندازه‌ای که آقای امیرالمومنین میفرمان، به اندازه‌ای که هم و غمت دنیاست، به همون اندازه از دنیا شکست میخوری. به اندازه‌ای که توجه میکنیم، من یه مثال عامیانه بزنم، میبریم مثلا بچه تو پیش روان درمان، میگه این بچه از تاریکی میترسه. میگه چرا میترسه؟ میگه تاریکی میترسه دیگه. اون روان درمان چی میگه؟ میگه به اندازه‌ای که این تاریکی رو مهم میدونه از تاریکی میترسه. اهمیت تاریکی رو ازش بگیر. میگه چیکار کنم؟ میگه آقا ببرش اتاق تاریک، بذار بترسه. وقتی ترسید چراغ روشن کن، بهش بگو بگرد ببین تو برای چی میترسیدی، این وره ببین، اون وره ببین، قشنگ ببین. وقتی خوب دید بعد چراغ خاموش کن، بگو میترسی الان؟ ما به اندازه‌ای که به تاریکی توجه میکنیم از تاریکی میترسیم، و اینا تاریکی ترس نداره. دقیقا دنیا همینه، به اندازه‌ای که ما به دنیا توجه میکنیم از دنیا ضربه میخوریم. آقا امیرالمومنین که به شعر هم در آوردن این روایت رو، در روایت داریم که دنیا به صورت یک عروس بسیار زیبا به امیرالمومنین خودش رو نشون داد. بعد به امیرالمومنین که مشغول کار بود، گاقا همینجور که داری کار میکنی یه لحظه سرتو بیار بالا، منو نگاه کن، من تمام دنیا همه خودم رو میریزم به پات، همین یه لحظه. یعنی یه اهمیت به من بده. پیشنهادهای دنیا معمولا همینطوریه، میگه اگر به من اهمیت بدی خیلی به نفعته. ما الان توی این بحث علم سکولار که در حقیقت زیر مجموعه سرمایه داریه دیگه، علم سکولار به شما یاد میده چجوری بیشتر خرج کنی که سرمایه دارا بیشتر متمول بشن. کلی دوره های موفقیت و نمیدونم فلان و چگونه فلان شویم، چگونه فلان شویم. بعد اون استادی که داره درس میده، تو به میمیک صورتش و ادبیات بدنش دقت کن، با چنان جدیت و هیجانی از دنیا برای شما میگه که مشخصه که اول میخواد دنیا رو در چشم تو مهم کنه. بعد که مهم کرد چه اتفاقی میفته؟ تو میری سراغ دنیا، اون احتمالا خودش میدونه چه خبره، اون دنیا رو از مسیر رفتن به سراغ دنیا به دست نیورده. اون تو رو خر کرده بشینی پای حرفا، 5 میلیون تومان برای یه ساعت بدی، اون بارش از این ور میبنده. اونایی که خیلی از دنیا میگن خودشون میدونن دنیا چیه، یعنی اونا خیلیشون اصلا فریب نخوردن، راههای مختلف رفته سمت دنیا به نتیجه نرسیده. فهمیده آقا در دنیا اگه میخوای به نتیجه برسی یک کلمه داره میونبر، راه حل، کاتالیزور، سریع هم میرسی، اسمش دقله. در ادبیات دینی به دقل چی میگن؟ دقل قش، قش میگه، قش حرامه، راش دقله. دقل یعنی چی؟ یعنی گنجش کو رنگ کنی جای بلبل بفروشی. شغل دنیا همینه که دائم گنجشک رنگ میکنه به جای بلبل میفروشه. اون میدونه توی که نشستی اینجا اولین سوالت باید این باشه که آقا این روش های موفقیت که میگی، اگه تو درآمدت از من احمق نبود که نشستم پای 45 دقیقه چرت و پرت 4 میلیون دادم، درآمدت از کجا بوده؟ تو مسیری که تو رفتی، اون مسیری که داری به معرفی میکنه، خودت رفتی یا نه؟ آقا شب بخواب انرژی مثبت بده، صبح باشه و شکرگزاری کنه، فلان کنه. یه اسمایی مثل شکرگزاری اینا هم روش میذارن که بوی از دین و معنویت هم داشته باشه، از دم سکولاره، یعنی دنیا پرستان است. خب پس این صبر جمیلی که میگه، ما میگه تو اون صبر از ما جلو هستید، حرفمون رو باید پس بگیریم. ما در یک چیزم از معصوم جلو نیستیم، لولمون فرق میکنه. تو لول اون صبر عمومی انسانی دنیا پرستانه این مدلی، بله معصومین از ما عقبن. اما تو مدل صبر جمیل، خب چی داره معصوم؟ شرح صدر داره. اینجا بحث شرح صدر مشخص میشه. شرح صدر یعنی گشایش و گشادگی سینه، اصطلاحه، یعنی بزرگی. بزرگی این جمله‌ای که بهتر بعد بگیم، بعد میگیم بزرگواری، جمله‌ای که شهید مطهری داره میگه آدمای بزرگ زیادن، یکی هنرش خیلی خوبه، یکی مقامش خیلی بالاست، یکی اموالش زیاده، اینا آدم بزرگن. میگه بزرگواری، بزرگواری اصل است. بزرگوار یعنی کسی که شرح صدر داره. به همون اندازه که اهمیت بدی به هر چیزی، به همون اندازه اذیت میشه، اذیت میشه. آقا یه ماشین داری، ماشین برای چیه؟ برای راحتی ماست. جمله قشنگ مرحوم آقای دولابی ایشون میفهمود که خر میخریم ما سوارشیم، خر نمیخریم سوار ماشه. که اگر ما یه خری خریدیم که این خیلی بیشتر از اندازه بهش اهمیت دادی، دائم نگرانش بودی، اون سوار تو شده. ماشین خوبیه، خیلی خوب، ماشین خوبیه، برای چی؟ برای راحتی تو. اگر این ماشین ببره برای تو استرس بیاره، نگرانی بیاره، ناراحتی بیاره، ماشین تو ماشین نخریدی، ماشین تو رو خریده برای مراقبت از خودش. شرح صدر همینه، میگه مراقب باشید، مراقب باشید. میگفت آقا به اون ولی خدا گفتیم چی کار میکنی؟ گفت دارم سر دنیا کلا میذارم. گفت چرا؟ گفت نون دنیا رو میخورم، برای آخرت کار میکنم. این فکر میکنه برای اونه. ساختمون میسازم، این فکر میکنه من الان دیگه مست این ساختمونه شدم، بعد خیرات میکنم، میدم مثل اوجای جوان. پس شرح صدر اولش چیه؟ به اندازه‌ای که ما به دنیا اهمیت میدیم، به همون اندازه ما شرح صدر نداریم. و به اندازه‌ای که بی اهمیتی نسبت به دنیا، به اندازه که بی اهمیتی، ببینید ما دو تا راه بیشتر نداریم. ما یا خودمون با اراده و دست خودمون دنیا رو بی اهمیت کنیم، یا آخرش بی اهمیت میشه، بی اهمیت میشه. یکی از علمای مشهد میفهمون، رفتم یه بنده خدایی خمساشو میداد ما خیلیم کلان، گفت مریض شده و ما رفتیم عیادتش بیمارستان، بعد اول پرسی خیلی سرمایه دار بود. من گفت آجی حاضرم تمام سرمایه همون بدم، اختیار دستشویی رفتن هم دست خودم باشه، یه دونه عصب کار نمی کنه، طرف نمیتونه زندگی کنه، یه دونه عصب، یعنی حاضر تمام دنیا رو بده، این یکی دست خودش باشه. اگر تو اختیاراً انان دنیا رو دست خودت گرفتی، که گرفتی، اگه نگرفتی آخرش مجبوری دنیا رو ول کنی. بعد امیرالمومنین به اون دنیایی که بهش جلوه کرده و گفته بود که تو ادعا میکنی که من نگاه کنم دنیا رو به پام میریزی؟ تو عروس سه طلاقه ای، بله به به. خانم مصبا همسر شهید اقدسی در جلسه حضور دارن و همسر دو فرزندشون در جنگ رمضان شهید شدن، انشالله بعد از برای مراسم شام خدمتشون هستیم، برای شادی رویش صلوات خواهیم. گفت تو عروس سه طلاقه ای. بعد امیرالمومنین ادامه داد قبل از من چقدر تو بودی؟ حالا تاریخچه دنیا از زمان خلقت آدم 8000 خورده ای ساله، ما بگیم مثلا قبلش فرض میکنیم آدم نبوده، میگفت تو این مدت 8000 سال، 1000 تا بی عقبتر 7000 سال، تو به چند تا از وعدات عمل کردی که من اعتماد کنم به تو؟ داستان امروز آمریکاست، از زمان کریستوف کولوم تا الان یه دونه وعدش عمل نکرده قراردادشو، نه هنوز میگم بیاین دوباره تست کنیم. از زمان کریستوف کولوم، یعنی برو قرارداد سرخپوستا رو پیدا کن تا همین الان. میگه دنیا اینه، آمریکا غیر از این باشه تعجبه، اصلا آمریکا باید عمل نکنه به وعدش. اگه یک بار عمل کرد قطعا اون یه بار اشتباه کرده، باید عمل نکنه. خب پس اولیش چیه؟ اندازه دنیا را در چشم خودمون کوچک کنیم. خسته نباش، خوب بود؟ زهر ما رو عالی، بیم بر بشیم، هنو بقیه هم تو را انا. پس اولیش اینه که ما بتوانیم اندازه دنیا رو در چشمون کوچک کنیم. خب چقدر میشه کوچک کنیم؟ طبیعتا ما چون امام نیستیم، معصوم نیستیم، خیلی توانایی نفسانی نداریم، تو اندازه خودمون قانع هم باشیم، قانع باید باشیم. اگر حرص و این چهارتا، خور، خواب، خشم، شهوت، اگه این چهارتا رو از ما بگیره خدا، اینا چیزای بدی هست، چیزای خوبی هم هست دیگه، اگر از ما بگیره خدا در جا خودکشی میکنه. خدا خلق کرده این مدلی، انسان را حلو خلق کردیم، حریص خلق کردیم، قانع نمیشه. خیلی خوب که چی؟ که امتحان بده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ببینم چه امتحانی میدی. اگر شرایطی باشه که ما اینا رو نداشته باشیم میشیم فرشته. فرشته که فرشته بودن هنری نیست که. میگه تو باید کنترل کنی. هست درصدیه، درصدیه. در قول پیامبر میفهمن که مردم دو مدلن. الان خودتو تست کن، چند سالته؟ مگه مردم دو مدلن؟ میزان هرسی که به مردم تو دنیا دارن، قاعده خلقت اینه هر چقدر سنشون بالاتر میره باید میزان علاقه و اعتمادشون به دنیا کم بشه، صفر نمیشه تا آخرین لحظه. برای ماها تا آخرین لحظه صفر نمیشه. اگر میبینی در این مسیر قرار داری، خدا رو شکر کن و سعی کن این مسیر رو حفظ کنی. اگر در این مسیر قرار نداری، برعکسشی، تو داری رسما در پازل شیطان بازی میکنی و بدون که در پازل شیطان بازی کردن نه عافیت برات میاره نه سعادت. بدون بچه بوده یه پفک ازت میگرفتن 20 دقیقه گریه میکردی، 10 سال بزرگتر شدی یه دوچرخه رو ازت گرفتن 20 دقیقه گریه کردی. اگر که تو سن 40 سالگی 50 سالگی بابت دوچرخه داری گریه میکنی، تو پازل شیطانی. الان میگه میزان وابستگی ما به دنیا قاعدش اینه که اگر آدم درستی باشی، باید هرچی سنت میره بالاتر، دیشه هم گفتم و من نعمرهو ننکسو فی الخلق، ننکسو فقط برمی این نمیگرده که از نظر جسمی تو خیلی فرسوده میشی، نه، از نظر روحی هم میلت به دنیا باید کم بشی، میلت به دنیا باید کم بشی. خب یکی آقا امیرالمومنینه که میگه آقا من میلم برفتم مثل کودک گرسنه به شیر مادره، ما که اون نمیشیم، ولی تو این مسیر باید بریم، تو این مسیر باید بریم. شما فرض کن، مثال میزنم، فرض کن یه آدم دنیا پرستی، جوکی بود، میگفت جوک هم نبود، واقعی بود، تایوان بود، کجا بود، یارو توی 75 سالگی برنده بخت آزمایی شده بود، مثلا 200,000 دلار، بعد از قصه سکته کرده بود، مرده بود. گفتن چه گاهی 2-3 ساعت نشست که خب 200,000 دلار الان تو 75 سالگی من الان چه خاکی به سرم بریزم. حالا فرض کن یه آدم تو 75 سالگی آدم رشد کرده باشه، چقدر خوشحال میشه؟ میگه این آخر عمری خدا یه پولی به ما داد، بذاریم برای آخرت. کسی که تمام همش دنیاست، وقتی دنیا بهش رو میکنه باعث خوشبختیش نمیشه. یه نماینده مجلسی هم بود چند وقت پیش تا رأی آورد سکته کرد، من خدا اونم جمهوری اسلامی ها، نماینده مجلس رأی آورد از خوشحالی سکته کرد، 50 سالش هم نبود. میگه اینه، مراقب باش فریبت نده. پس شهر سعد اولش برمیگرده به اندازه دنیا. دومین نکته که در شهر سعد هست این هست که بله، اگر یه وقتی مثلا ما با ناملایماتی مواجه شدیم، بخوایم فقط اون مسائل معرفتی حساب کنیم و خودمون خیلی ولی خدا بشموریم و فکر کنیم مثلا ما الان تالیتل و معصومیم و جانشینه مثلا فلان، این باختیم. بگه یه مقدارم معاملهی و تجارتی فکر کنم. این داستانی که شعرش هم هست من خیلی دوست دارم، تا حالا زیادم گفتم، که میگه اون شیخ از کوچه میگذشت، معاندان بر سر وی خاکستر پاشیدند، مریدان حلقه دراندند که بروند و معاند را به زیر بکشند و تأدیب کنند. شیخ گفت آرام باشید، بدنی را که به آتش مستحق بود خدا با خاکستر و دشنامی پاک کرد. ناملایمات دنیا که میاد حساب این مدلی میکنن روش، میگن خب بعدم نشد، حالا ملایم مثلا زوری قرار بود، زون آرچی بود، قرمه سبزی بود، زوری مثلا قرار بود کباب بخوری، یه فکر کنم بخشین کباب به شما نرسید، نون بخور. خب حالا کبابه رو خورده بودی از ساعت 1 تا ساعت 1:15 خیلی چوبچیلی باشی تا 1:30 خوردی، نیم ساعت. نونم همینطور ساعت 1:30 کباب و نون دیگه هیچ فرقی نمیکنه با هم، هیچ فرق، رفته تو فرایند گوارش. بعد الان قصت واسه چیه؟ از این بر چی میگه؟ اون که ولی خداست، میگه این 1:30 که خدا به من قول کباب داده بود، نون به ما داد، ما طلبکار شد برای چیزی که هیچ فرقی نمی کرد. الان تو میتونی طلبکار باشی، میتونی باخته باشی، این بازی برد و باخت و خیلی چیزای دیگه. تو خاطراتش مرحوم آقای بهادینی نقل میکنه، میگه استاد ما، نمیدونم استادش کی بوده، میگه استاد ما یه درختی بود، کنار درخت خرشو بس نشست استراحت کردن، بعد یهو یه فکری به ذهنش گذشت. حالا برای اونا این فکر گناهه، نه از این فکرهای ما، بالاخره این فکر خدا خوشش نیومد، فلان کار رو بکنم. بعدم گفت نه آقا جون، زشته برای ما. گفت یهو یه خره پای عقبش ورد بالا، سومش ورد سمت صورت این بنده خدا، تا درست جلو دماغش ورد، بله تشبیه دست من. بعد میگفت تو عالم الهام به خدا گفت خدای من فکر کردم نکردم که، خدا هم گفت ما هم نزدیم که تا اینجا آوردیم. خدا بی حساب کتاب نمیذاره، اولیای خدا رو مور از ماس میکشه و راضی هن. پس شهر سعد قدم بعدیش چیه؟ این است که من و شما یه مقداری از محاسباتمون را تاجرانه بندازیم برای قیامت، تاجرانه. ادای عرفان اینا در آوردن برای ما جواب نمیده، یه درصدی ما دنبال تجارت بگردیم. خاطره تکراری بگم، حالا بچه‌هام یکم امشب سنشون پایین‌تره، خسته نشن، یه صلوات بفرست. حالا فردا بهش رضا قبل این بنده خدا رو نشونتون میدم، الان اسمشو نمیارم. شب عملیات کربلا 4 شهید فلانی شهیدم شده، نزدیک 62 سال سنش بود. اینم تو دسته ما به خاطر اینکه سابقه پرستاری اینو داشت، پرستار بود، مال یکی از روستاهای اطراف نیشابور بود، این امدادگر بود. بعد شهید میشانی که دانشجوی دانشگاه امام صادق بود، اون شب داشت برای ما توضیح میداد که آقا امشب که شما میرید تاجرانه، تاجرانه امشب که شما میرید شهادت مزدش اینه، اینو میدن اینو میدن، در اول لحظه این میشه، بعد اینجوری میشه اینجوری میشه و فلان. بعد میرسید روز قیامت، بعد برای ما پسر بودیم دیگه، گفت همون لحظه اول 70 تا حورالعین بهتون میدن، همون لحظه اول. بعد این بنده خدا هم خیلی خوشا اینجوری خوشم جمع کرد نشست با خیلی دقت گوش دادن. بعد یکی دیگه از این بچه‌ها رضا پور غلام بود، گفتش که حاجی حورالعینا چند سالن؟ بعد گفتش که سن خودت عزیزم. پور غلام 17 سالش بود. این هم خیلی خوشحال شد دیدیم این حاجی اینوری رفت تو لک 62 ساله. و گفت خیلی جدی گفتا، گفت آقا زن ما الان خودش 50 سالشه، ما الان 62 ساله، حوری 62 ساله به چه درد ما مخواه؟ باور کن شب عملیات ساکش برداشت داشت میرفت، گفت بریم همین زن ما الان 50 سالشه، خیلی از این حوری 62 ساله، ما الان یه مش پیرزن خانه سالمندان که نمیخوام تحویل بگیرم. کلی توضیح داد محمد میشانی که آج آقا همه ماها 30 ساله محشور میشیم. گفت مطمئنی؟ گفت آره مطمئنم، نشست و الحمدلله شهیدم شد. همه که برای خدا شهید نمیشن که، یعنی برای فی سبیل الله شهید میشن، همه که ممسوسون فی حب الله نیستن که. اغلب ما تاجری، قدر تاجر بودن اونم بدونیم، آدم عاقلی هستیم، داریم به خدا تجارت میکنیم. خدا رسما فرموده در قرآن کریم میگه عقل دارید با من تجارت کنید، نرد با دنیا تجارت کن. پس این داستان خیلی جدیه که یه درصدی از شهر صد برمیگرده این که ما به قیامت فکر کنیم، به حساب کتاب فکر کنیم، به شب اول قبر فکر کنیم، به وادی السلام فکر کنیم. این آیات به سلام مشهوری که در قرآن تشویق میکنه انسانها رو، وقتی اون داره تموم میشه، به این آیات دقت کنیم. خیلی از ماها با تشویق راحت تر تربیت میشیم تا با تنبیه و تحذیر. تنبیه و تحذیر آدم، شیطون میاد توی ذهنت تنبیه رو میپیچونه برات. خدا مهربونه، حالا یه دری به تخته میخوره، حالا از این ستون به اون ستون فرجه، حالا خدا میبخشه، حالا ایشالا آخر کار یه پوله یا مفتی دست ما میاد خیریه میزنیم، یه کارش میکنیم. ولی تشویق نقده. پس یکی دیگه از راه‌های شهر سعد این است که انسان به مواهب و نعمت‌های آخرت دقت کنه. من واقعا بسیاری از بزرگان رو دیدم با سن خیلی بالا، وقتی از بهشت صحبت میکردن مثلا رنگ و روشون وامی شد، خون میدوید تو چهرهشون، چشاشون برق میزد. تو همین شهر، تو همین خیابون عنصری، اسم نمیارم. بعد ما اون زمان نوجوان بودیم، جبه مبهم رفته بودیم و خیلی فاز عرفان داشتیم، با یه چشه نگاه میکردیم هی اینا برا بهشت دارن، ما فقط برا خدا. بعد فهمیدیم نه بابا اینجوری هم نیست، ما الان بچه ایم، خیلی شیطون اذیتمون نمیکن. وقتی وسط دنیا قرار گرفتی، وقتی مثل این کبوترهایی که برمیگردن بلونه 5 تا دهن باز جلوت لح لح زد و بچه ها دورت چرخیدن، اون وقت ببینم دزدی میکنی یا نه، اون وقت ببینم خدا رو میفروشی یا نه، اون وقت ببینم این مقامی که شایستش نیستی قبول میکنی یا نه، دنیا به این سادگی ول نمی کنه که. ما اولین باری که الان بچه های قزوین هم هستن، ما اولین باری که کاروانه مشهد می آوردیم بچه های ما همه همین سنی بودن، بچه بودن، آه کولاک بود. بعد فکر میکردیم که تموم شد دیگه، یک نسلی رو ما تربیت کردیم که دیگه این نسل قطعا رهبر بعدی خود منم، این نسلم همون نسل آخر از زمانیه، نمیدونم یاران خراسانی آقا هستن و ما میزنیم بزرگ شدن همه شون، ما خودم خراب شدن الحمدلله. تو بچگی شیطان اذیت نمیکنه که، ما هم کف نمیکنیم دیگه بچه ببینیم خیلی معنویت داره، باید دنیاش پیچیده بشه ببینیم چند مرده حلاج. لطافت و ظرافت و بعدم اونی که بالاخره خدا بچه ها رو خیلی دوست داره، خیلی هواشونو داره، فرشته ها منوز این رقیب و عتید که دوبر هستن بچه گناه نکرده، رفیقم باش. الان این رقیب و عتید من، این دوتا مشکل اصلی من، این دوتا الان این دشمن خونی ما. پس در طول زندگی انسان باید شیبش به سمت بریدن باشه، این میشه سر سطر. خب یه پرانتز باز کنم، خودت رو اگر در معرض امتحان قرار بدی، میگه ولا تلقو بعیدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون هلاک نکنید. بعد این آیه قرآن دیگه 4900 تا بطن داره، یکی از بطونش و معانیش اینه، میگه اگر میبینی که تو رو زندگی میکنه دیگه، اگر میبینی یه چیزی هست که تو جنبهشو نداری نزدیک نشو. آقا من جنبه احترام ندارم، من جنبه مقام ندارم، من جنبه پول ندارم، من جنبه فلان. بسیاری از این بچه حزب اللهی های درجه یک که هنوز هم همه فکر میکنن حزب اللهی هم، من اطلاع دارم زمانی که حکومت دست اینا بود میلیاردی خرج خودشون کردن، تریلیاردی خرج خودشون کردن، تو بهترین هتل ها بهترین رستوران ها حق ماموریت هم گرفتن، هنوز هم اینا فکر میکنن اینا حزب اللهی. جنبشو نداری نرسندش. یکی میگه آقا فلان مقامو پیشنهاد بدن، گفتم من دیوانم مگه؟ دون زندگیمونو میکنیم، بریم خودمون مدیون 75 میلیون آدم بکنیم. زمان جنگ میگفتن که آقا کمپوت اسراف میکنی مدیون 45 میلیون پیرزن میشه، حالا کل جمعیت اون زمان 36 میلیون بود، 10 تا پیرزن کمپوت اهدا کرده بودن، یه هی میکوبیدن تو سر ما. بله در خدمت. پس این داستان رو باید دقت کنید که یه جایی هست، مثلا آقا من خودمو میشناسم، از چه نظر؟ من اگه عصبی بشم خراب میکنم. خودت در معرض عصبی شدن قرار نده. آقا من خسته بشم قاطی میکنم، وحشی میشم. موقعی خسته ای بکش کنار. آقا من خیلی به احترام کنن، مثلا من باد میکنم. خودت در معرض احترام قرار نده. بارها اینو گفتم، اغلب مردم 200 بار احترامشون کنن، با یه بار توهین 200 تاش خراب میشه. مریضی خودتو تو اینستا در معرض نظرات مردم قرار میدی؟ هر ننه قمری از هر جا با هر آیدی فیکی بهت هرچی دوست داره بهت میگه، مریضی راهای اتصال به خودتو باز میکنی؟ ببند راهای اتصال به خودتو. تو که اگر در مقابل حرف مردم اینقدر حساسی، هی خودت آزمایش نکن. آقا من اگه فلان چیزو ببینم قاطی میکنم. نبین. پیامبر فرمودن وقتی که تو آب راه میری نباید منتظر باشی پات تر نشه. اگه میخوای پات تر نشه تو آب راه نرو، از بغل آب حرکت کن. آخرین چیزهایی که شیطون دیگه تا آخرین لحظه بهش امید بسه طبق روایات و آخرین مراحل از قلب مؤمن بیرون میره، یکیش میگه مقامه. مقام به این معنی نیست که مثلا استاندار بشه، رئیس شما بشه. مقام یعنی یه شأن، یه شأن. حضرت آی فاطمه نیا میفرمود که دو تا عالم جلیل القدر با مریدانشون در حال حرکت بودن، رسیدن به در ورودی حرم امیرالمومنین. و این ما چقدر خاک بر سریم. دو گروه مرید منتظر بودن ببینن کی اول میره تو حرم. تعارف باید بزنه دیگه، الان نمیشه کنار هم حرکت کن. بقیه داستانش اصلا مهم نیست، مهم اینه ببین تو اون شرایط برای ورود به حرم امیرالمومنین انسان خیلی ضعیفه. اونجا الان همه آقای ما اول رد شد، آقای ما بزرگتر. بسیاری از ماهایی که کنار یه آقا قرار میگیریم، محبت اون آقا خیلی مهم نیست، برای خودمون داریم دنبال شأن میگردیم. حالا اون آقا میخواد مجتهد باشه، مرجع تلقیب باشه، تا حتی امام رضا باشه، شاچراغ باشه، حضرت معصومه باشه. کنار هر آقایی قرار میگیریم باید بریم نوکری کنیم، نه که دنبال شأن باشیم. آخریش هم اینه که آقا شأن پاشنه آشیل مؤمنه، شؤونات، احترامات پاشنه آشیل مؤمنه. به چی برمیگرده؟ به همین که شهر صدر نداره، بنا براش مهم نیست، اصلا براش مهم نیست. این معتادا رو دیدی؟ من به یه چیز معتادا حسرت میخورم، براشون مهم نیست مردم چجوری نگاهشون کن، اصلا. لباسش خرابه، قیافش داغونه، نشسته داره مثلا چرت میزنه، هر کی رد میشه هر چی بگه براش مهم نیست. با خودم میگم اگه یه موادی باشه آدم معتاد نشه ولی اینجوری باشه، من حتما میخرم. داری؟ ساقی آجی؟ چی شما حساب برای چی میدی؟ بغل دست ما ساقی زندگی ما. خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه. و چیزای دیگه که باید خیلی هم بیشتر بشه برسن، انشالله اگه زنده بودیم ادامهش فردا شب استفاده اکمل میکنیم.